بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در این فصل سه مسئله را به هم آمیخته، مسئله اصولی اولا، مسئله قرآنی ثانیا، مسئله کلامی ثالثا. دو مسئله قبلی را خواندیم. در مسئله سوم که بدا باشد دو مرحله ای کردیم، بدا از نظر ثبوت و بدا از نظر اثبات. بدا از نظر ثبوت عرض کردیم تغییر سرنوشت با اعمال زیبا و نازیبا. الان در مرحله دوم هستیم، بدا از نظر اثبات. خلاصه این نظر این است که ممکن است نبیی از انبیا، امامی از ائمه، از یک پدیده‌ای در آینده خبر بدهند اما واقع نشود. این اصل بدا در عالم اثبات. در این موضع سه مطلب را باید حلاجی کنیم. آیا این مسئله امکان دارد که امامی، نبیی از پدیده آینده خبر بدهند و واقع نشود و این تکذیب انبیا و ائمه نباشد؟ چون وقتی که خبر داد و نشد، خب مردم میگن که خدا انبیا را تکذیب کرده، خبر دادن و رخ نداد. آیا این تکذیب میشود یا نه؟ دو، آیا نمونه هایی در کتاب الله و در احادیث نبی و آل از این گزارش ها هست که گزارش داده باشند و واقع نشود؟ سوم، چگونه در این مورد ما کلمه بدالله را به کار میبریم و حال اینکه بدالله ظاهرش نسبت جهل به خداست؟ ای زهر لله ما خفیه علی. پس یه مدعا داریم، سه تا هم محور بس. مدعا نبیی و امامی از پدیده آینده خبر بدهند و واقع نشود و این تکذیب شمرده نشه، این مدعاست. در این مورد ما سه مرحله بحث میکنیم. آیا این امکانش هست یا امکانش نیست؟ ثانیاً در کتاب سنت نمونه ای دارد یا نه؟ ثالثاً چگونه به خدا بدالله میگیم و این ظاهرش ظهور بعد ما خفی؟ اما مرحله اول، آیا میشود نبیی از انبیا و امامی از اولیا از آینده خبر بدهد و واقع نشود؟ حالا تکذیبش باشه برابر، میشه یا نه؟ میگیم چرا؟ امام نبی گاهی با لوح محو اثبات در ارتباطن. لوح محو اثبات، ارتباط با این لوح پیدا میکنن، مختزی را میبینن، مختزی پدیده که عذابی بر قوم یونس خواهد آمد این مقتضی را میبینن، اما مانع را نمیبینن، رافع را نمیبینن که ممکن است اینها توبه کنن و خدا رفع عذاب کنه. مقتضی را میبینن اما مانع و رافع را نمیبینن، یه شرطش را نمیبینن. شرطش این است که توبه نکنم. خبر میدهد چرا نیمی از علت را دیده به نام مقتضی اما رافع و مانع را ندیده، خبر داد. بعدن معلوم شد که این علت تامش موجود نبوده، علت تامش این بود که اینها بر همان روش باقی بمانند، باقی نماندن عذاب نازل نشد. امکانش هست که نبی با لوح محو و اثبات تماس بگیرد، در اونجا مقتضی را ببیند، مانع و رافع را متوجه نشود. تعبیر کفایه این است که خدا خبر دهد، خدا خبر دهد از مقتضی، اما گزارش از رافع و مانع ندهد. ایشون تعبیرش اینه. ما بگیم نه، از نظر تکامل فکری و نفس ولوی و نبوی میتوند با آدم بالا مربوط باشه، از مقتضیات آگاه شود، از روافع و موانع آگاه نشود و خبر دهد و نشه. این امکانش است. بله، اگر نبی و ولی از نظر کمال خیلی مرتبه بالا برسد با لوح محفوظ در تماس باشد، در اونجا همه چیز آینوار هست دیگه، در اونجا مقتضی باشد رافع را ندیند نیست، همه چیز من اولهی الی آخرهی هست. نه، اگر با اون تماس بگیرد بدا دیگه ممکن نیست، چون خلاق متعال در مقام علم فعلی، نه علم ذاتی، لوح محو و اثبات از مراتب علم فعلی خداست، حتی لوح محفوظم از مراتب فعلی علم خداست، نه علم ذاتی. دو نوع لوح داریم. لوح اول لرزان، ثابت نیست، ممکن است عرض کنم نوشته شود محو شود، اما لوح دوم قابل محو نیست، اونچه هست ثابته، با اولی ارتباط پیدا می کند، از مقتضیات آگاه می شود اما از موانع و شروط آگاه نیست. اجازه بفرمایید، فعلا داریم فرضیه را تفسیر می کنیم، آیه و روایات می رسیم، فرضیه را تصویر می کنیم. عرض کنم یک یک دیگه، بعد مشت بسته به از مشت بازه. معلوم شد که آقا پیش مطالعه نفرموده و الا همه اینها الان میاد. بعد عرض کنم خدمتتون که این امکانش هست. اولا ما باید امکانش را ثابت کنیم، بعدن بریم سراغ ادله. چه مانعی دارد که گاهی برخی از علوم علوم ناقصه باشد، برخی از علوم علوم کامله، گاهی از مقتضی آگاه شود از شرطش آگاه نشود و گاهی از هر دو؟ بستگی دارد که از نظر کمال با کدام لوح در ارتباط باشد، لوح محو اثبات یا لوح محفوظ. اولی باشد همه چیز در اونجا منعکس نیست، عاقبت الامور منعکس نیست، عاقبت الامور در لوح محفوظ. و این تکذیب لازم نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه بعدن قرائن و علائم نشون خواهد داد که گزارش این نبی صحیح بوده، ولی چون مانعی پیش آمد، شرطی محقق نشد، این گزارش محقق نشد. سبب تکذیب نیست، حتی مردمم نباید کذب فکر کنم، چون علائم و نشانه ها شهادت خواهد داد که گزارش اول گزارش درستی بوده. این فرضیه هست، باید ببینیم این فرضیه دلیلی هم از قرآن و سنت داریم یا نه. امکانش قابل تصویر، امکانش، اون که میگن امکان که میگیم نه امکان احتمالی، بلکه امکان وقوعی، این امکان وقوعی دارد، هیچ مشکلی نیست. تعبیر کفایه اخبر سبحانه به اظهار ثبوت ما جمهوه دارد. ما راه دیگر میگیم ارتباط پیغمبر با لوح محفوظ یا با لوح محو اثبات. آیه مبارکه در آخر سوره رعد هست، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که همان لوح محفوظه. و اما مرحله دوم که خب امکان وقوعی ثابت شد، وقوع چطور؟ در خود قرآن ما شواهدی داریم. یک، جناب یونس به قوم خود گزارش داد که عذاب خدا شما را خواهد گرفت، چون هر چه نصیحت کرد اینها گوش ندادن. وقتی که گوش ندادن ناراحت شد، گفت من میروم، عرض کردم عذاب الهی بر شما نازل میشود. رفت بیرون قریه، ولی وقتی که اینها فهمیدن خبر یونس قطعیه و آثار عذابم ظاهر شد، رفتن پیش عالمی از علمای خود، گفتن چه کنیم؟ گفت راهش این است که توبه را در پیش بگیرید، چرغم بچه ها را از مادرها جدا کنید، بچه ها عرض کنم حیوانات از مادر جدا کنید، رو به صحرا بگذارید و گریه و زاری کنید که نشانه توبه حقیقی شما باشد. اگر این کار کنی عذاب الهی رفع میشه. و اینها کردن و عذاب الهی رفع شد. و خدا در اون آیه میفرماید فلولا کانت، لولا لولای امتناعیه نیست، لولا لولای تحزیزیه است. دو نوع لولا داریم، یه لولای امتناعیه، لولا علیون لحلک عمر، یه لولای تحزیزیه به معنی ما انافیه هست. لولا کانت قریتون، یعنی ما کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و مکعناهم الى حین. معلوم می شود که این کار محقق شده. میگه تا کنون هیچ قومی که وعده عذاب دادیم اینها راه صلاح را پیش نگرفتن، الا قوم یونس. وقتی که فهمیدن توبه واقعی کردن و خداوند منان عذاب را برداشت، فی الحیات دنیا و مکعناهم الهیم، تا یه زمانی هم این قوم زنده بودن. در اینجا هر دو درسته، اما یونس خبر داده بود، از مختزی آگاه شده بود، اما از مانع و رافع آگاه نبود، درست گفته بود. دومی هم درستی که عذاب را از اینها برداشت. و این تکذیب نبی نیست. چرا؟ چون همشون آثار همشون آثار عذاب را با چشم خود دیدن که راست میگه، چون آثار را مشاهده کردن و لذا راه توبه را پیش گرفتن. علائم و نشانه ها صحت گفتار یونس را تأیید کرد. پس خود این آیه بدائی، حالا بدال الله را برسیم، بدال الله فی قوم یونس، بنا بود که اینها را عذاب کند ولی عذاب را رفع کرد. لولا کانت قرقتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و مکعناهم الهی تکذیبم نیست. چرا؟ تون بگو چرا؟ چون آثار عذاب، آثار صدق گفتار جناب یونس آشکار شد. دو، جناب موسی به مردم گفت ما 30 روز باید بریم میقات. 72 نفر هم همراه خود برد میقات. 30 شب تمام شد، عرض کنم بنا شد 10 شب هم بمانه. این 10 شب اضافه شد، در حالی که قبلا خبر داده بود که ما 30 روز باید در میقات بمانیم. قرآن تعبیرش اینه وواعدنا، یا هوش، وواعدنا موسا 30 لیله اول فاتممناها به عشق اون بعدن آمد فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسا لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تکن ولا تکتب سبیل مفسدین. اول 30 بوده، بعدن 10 روز اضافه شده، مانع ندارد اولی هم باشد دومی. خدا از اول میدونست که این موسا 40 روز خواهد موند، ولی مصلحت این بود که خبر بدهد 30 را، بعدن این را تبدیل کند به 40. هم 30 درسته و هم 40 درسته. 30 نسبت به مقتضی بود، ولی شرایطی شرط بود اون نشد، موانعی نبود، مانع پیدا شد، تمدید به عشق شد به میقات، یعنی 40. یه چیز امکان است که در خود قرآن واقع شده است. شما چطور اینها را تفسیر میکنید؟ اول گفت 30، وقتی شب مسواک کرد و بنا شد فردا حرکت کنن، گفتم 10 روز دیگر هم باید بمانیم. و اما در روایات، در روایات دقت کنید، روایات خیلیه، من 2-3 را انتخاب کردم، انشاءالله بقیه را به اون کتابی که عرض کردم از بحثهای با نوشته شده مراجعه کنید. البدا فی الکتاب و سنت و العقل، جامعه مدرسین انتشارات چاپ کرده. اما در روایات، یک روایت از قوم بنی اسرائیل نقل میکنیم، جناب مسیح، حضرت مسیح عبور میکرد و جمعیتی در حال جلب بودن. مجلبین، مجلب در لغت عرب به اصطلاح شب عروسی که عروس را به داماد اهدا میکنن. عرب ها الان میگن زفه، قدیم الایام میگفتن جلبه و اجلبه. مجلب کسی که عرض کردن اهداء عروس میکند، شب عروسی عرض کردن بزنه به کوب بود، روح الله رد شد، گفت امشب سرور است، فردا شب اینجا عذاب. فردا شد و دیدن نه، این عروس هم مثل شاخه گل نشسته و هیچ عروسی است و عروسی عزا نشد. آمدن گفتن یا روح الله شما خبر دادید که اینجا عزا میشه، این نشد. گفت من برم از خود عروس سوال کنم. رفت گفت چه کردی تو؟ گفت صدقه دادم. گفت همین رفع بلا شده. نگاه کن زیر متکایت، زیر بالش، در اونجا یک حیوانی مأمور به کشتن و گزیدن تو بود، که گزیدن همان لحظه و کشتن همان لحظه. هم اولی درسته که گفت فردا عزاست، آثار عزا هم دیدن، حیوانی در اونجا مأمور به کشتنه. و هم دومی درسته، صدقه داد رفت. جناب روح الله با لوح محفوظ مربوط نبوده، با لوح محو اثبات در ارتباط بوده، مختزی را دیده، اما آگاه نبوده که این عروس فردا صدقه میدهد. از صدقتو تکفع البلا. این درباره بنی اسرائیل. یکی هم از امت اسلامی نقل کنیم. عرض کنم در لغت عرب سهمی داریم، سهم. سهم یعنی بلا، به معنی از سهم و سقم، به معنی بلا و درد. یهود وقتی که به پیغمبر میرسید گفت سام علیکم، سلام را لامش را میخوردن، بگفتن سام علیکم، یعنی بلا و درد بر تو. یهودی بر پیغمبر عبور کرد، گفت سام علیکم، پیغمبرم فرمود و علیک، یعنی همونی که تو به من گفتی اون هم بر تو. در این وسط یک مطایبه کوچیکی نقد کنم تا قصه تمام بشه. یکی از دوستان ما عمره بودم، بعد از عمره برای من گفت وارد مسجد شدم، دیدم پیرمردی آمد دست مرا گرفت، از این وهابی ها، گفت خزرکم الله، خزرکم الله. منم گفتم معکم ان شاء الله، معکم ان شاء الله. بله، عیناً همان کار پیغمبر. او گفت سلام علیکم، لام رو خورد. پیغمبر فرمود و علیک، نگفت و علیک السلام، گفت و علیک. بعد پیغمبر فرمود اینی که میبینید یک حیوانی مأمور است به کشتن این. رفت برگشت در حالی که عرض کنم باری از هیزم بر دوشش بود و خار بود یا هیزم، عبور کرد. عرض کردن یا رسول الله، شما فرمودید حیوانی مأمور است به کشتن این، اینکه آماده است، آزاد است و سرپا. گفت یهودی بارت را بگذار زمین. گذاشت، باز کردن، دیدن افعی در میان اون هست و مأمور به گزیدن این بود. گفت چه کردی تو؟ کان امدی که اکان، دو رقیف نان بود، یکی را خودم خوردم، یکی را صدقه دادم. فرمود همین رفت بلا شد. بنابراین پیغمبر اکرم مختزی را دیده، یا خدا مختزی را در اختیارش نهاده، اما از مانع و رافع آگاه نبوده. هم اولی درسته و هم دومی درست. بنابراین مانعی ندارد که انبیا و اولیا گاهی از پدیده ای خبر بدهند، بعدن واقع نشود. و اما علائم و قرائن، صدق خبر اول را تصدیق کند که تکذیب نشود. مانع ندارد، ائمه احوال مختلفی دارند. اگر با لوح محفوظ در ارتباط باشن اون خبر درسته، و گاهی در لوح محفوظ نه، با لوح محو اثبات، در اینجا ممکن است بخشی را بدانند و بخش دیگر مصلحت نباشد بدانند. این منافات نداره. عرض کنم قربانت برم، ائمه هم یک حالت واحدی ندارن. ائمه هم علمشون فعلی نیست. شما علم ائمه را فعلی ندانید، علم ائمه را اشائی بدانید. اشائی یعنی چه؟ با همزه. این شاؤو علمو. قهرن گاهی مصلحت در این نیست که همه چیز انسان بداند، هم مختزی و هم مانع. علاوه بر این باید مجموع روایات را روی هم ریخت، عقاید پیدا کرد، نه از یک باب معین. عرض کنم خدمتتون که باز امثال این در کتاب‌های ما هست که گاهی خبر می‌دهند اما محقق نمی‌شود. خیلی کمه، حد اکثر که ما پیدا کردیم، بله کمی ممکنه بلندتر بفرمایید. عرض کردم علم حضوری به چه معنا؟ علم حضوری که به اون معنا بفرمایید که متصور نیست. حضور به معنای فعلیت میگی؟ البته اگر علمشون فعلی من جمعی الجهات باشد حق با شماست، اما همه جا فعلی نیست. خود پیغمبر اکرم، خود ائمه اهل بیت سیرشان سابق میکند که همه جا علمشان فعلی نبوده، فعلشان مختصی بوده. اصلا زندگی باید بر اساس همین باشد و الا بر اساس علم فعلی زندگی مشکل است برای افراد. خب ما که شمردیم تمام اون چی که در امم گذشته و امم اسلامی از 9 تا بیشتر نیست. مجموع این مسائلی که هست 9 تاست و این دلیل بر این است که در بدا اثبات مهم نیست. ائمه اهل بیت به بدا اثباتی اهمیت ندادن، به بدای در مقام ثبوت اون مهمه که بشر مأیوس نباشد، جنبه تربیتی باشد، درهای یأس بسته شود و درهای امید باز بشود، اون مهمه. بدای به این نه، همه بهار و غیر بهاری که ما گشتیم و کتب اهل سنت حدود 9 تا بیشتر ما پیدا نکردیم. حتی عروسی حضرت مسیح هم زمیمه کردیم، یونس را هم زمیمه کردیم. و اما مرحله سوم که چطور میگیم بدا لله، بدا را به خدا نسبت میدهیم. من دعاگر فعلا گفتم، شما بقیه را پیدا کنیم. این دعای روشن نفی نمی کنیم. و اما چرا به خدا میگیم بدا لله؟ بدا لله ظاهرش کفره. ای زهر لله بعد ما خفی. این روشن است، این از باب مشاکله هست، بله از قبیل مشاکله است. مشاکله در لغت عرب یعنی همشکلی، همزبانی. اصطلاحاً این است که انسان سخنی را با سخن طرف یکسان ادا کند و حال اینکه سخن خودش با سخن طرف از زمین تا آسمان فرق داره ولی هماهنگ کند. در متول هنگامی که محسنات بدیعیه معنویه را می شمارد، 30 تا یا 31 تا محسنات، 30 یا 31 المشاکله. میگد این است که انسان سخن خود را با فعل طرف هماهنگ کند. این شعر را میگوید، یادتون هست؟ قالوخ تره شیئن نجد لکه تبخهو. به من گفتن از ما یه چیزی خواهش کن، براتون چیزی بپزیم و یه نهاری تشریف بیارید پیش ما تا یه چیزی براتون بپزیم. قالوخ تره اختره پیشنهاد، قالوخ تره شیئن نجد لکه تبخهو. چه گفتم؟ گفتم من قضا نمیخوام، برا من یک جبه ای پیراهنی بپذیر. پیراهن پختنی نیست، پیراهن دختنیه، ولی چون او تبخ گفت اینم تر. قالوخ تره شیئن نجد لکه تبخهو، قلتک بخو لیگه چوب بطن و قمیسا. این مشاکل است. قرآن پر از مشاکل است. چطور؟ و یم کرون و یم کر الله و الله خیر الماکری. مکر به خدا نسبت میده. مکر سلاح العاجز. آدمی که عاجز و ناتوان است از در مکر وارد میشود. خطاق متعار که عاجز نیست. دیگه و یم کرون و یم کر الله و الله خیر الماکرین. مسلمن مکر اونها مکر حقیقی. مکر خدا خونسا کردن نقشه های اونها. مکر کردن پیغمبر را در خانه خود به قطع برسانم. خدا هم مکر کرد، یعنی نقشه اونها را خونسا کرد. این چطوره؟ این اسباب مشاکله است. مثال دیگر، نسو الله فنسیه هم. اونها خدا را فراموش کردن، خدا هم اونها را فراموش کرد. خود فراموشی عرض کنم، خدا که فراموش نمی کنه. چون اونها کلمه نسیه را به کار بردن، خدا هم سخنش را با اونها هماهنگ میکند. در اینجا هم بدال الله اینه. بشر از دیدگاه خود میگه بدا. برنامه عوض شد، نقشه عوض شد، به قول امروز یا فکرم عوض شد، ایده من عوض شد. بشر چون در کلماتش این کار را به کار میبرد، بدا، خدا هم در اینجا، ائمه هم در اینجا این کلمه را به کار میبرن، میگن بدا لله. و الا حقیقتا ابدا للناس ما خفیه علیهم. خداوند منان ابدا لله، ابدا للناس ما خفیه علیهم. آیه را ببینید، و بدا لهم سیئات ما عملوا. ماها واقعا بداست، نه اینکه در این دنیا با امور ملموس آشنا هستیم، واقعیت برای ما روشن نیست. وقتی که رفتیم برزخ یا قیامت، واقعیت اعمال ما روشن میشه. در این جهان نه، در جهان دیگر روشن میشه. قرآن مجید میفرماید لقد كنت، در سوره مبارکه حدید، لقد كنت فی غفلت من ان هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. ما الان این طلا و نقره را میبینیم که زکاتش ندادیم، ماشاءالله براق صفراء فوق ان لونها تسرن ناظرین، ولی باطن این آتشه. ما نمیبینیم، چون اون حس ششم را به تعبیر امروزی ها، حس برزخی را ما نداریم، درک نمی کنیم که این آتشه. اما روز قیامت واقعیت روشن میشه. قرآن میفرماید که یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم هازا. این آتش ما کنستم، آن وجود مادی بود، این وجود اخروی. بنا ان علی هازا، ماها چون میگیم بدا، از این تعبیر استفاده شده، گفتن بدا لله. این منباب مشاکل است. حقیقتاً آقای یزدی بگو، حقیقتاً ببین لبار دخت، حقیقتاً ابدا للناس ما خفیه علیه. چطور؟ بله بفرم. بله
مردم یا
عرض کردم خدمتتون که ما رو به سنگلاخ نبر. اون عبارت مرحوم مرتضی سنگلاخی بخوام این رو ما به طرف تفهیم کنیم خودش یه سال طول بکشه. این تعبیر راهی که ما میریم راه واضح خیلی مشاکل است. حالا صحیح بخاری در جلد چهارم، صحیح بخاری 9 جزء در 3 جلد چاپ شده، جلد دوم جزء 4 کتاب الانبیا صفحه 72 یه داستانی از ابی هریره نقل میکنم. خب صحیح بخاری دیگه که عرض کنم خدمت، فما من صحیح، اهل سنت میگن فما من صحیح کل بخاری جامعا ولا مسند یلفا که مسند احمدی. اصلا صحیح بخاری ککش بردار نیست، بعد از قرآن اصح الکتب. البته ما میگیم آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری، ما معتقدیم که آیت الکرسی بهتره. اونا میگن اصح الکتب در کتاب انبیا جلد 4 صفحه 72 بگه بدا لله عن ابی هریره بدا لله فی ابرس و اقرع و اعمى، بدا لله فی ابرس و اقرع و اعمى. داستانش یک صفحه. من براتون بگم خداوند منان در بنی اسرائیل 3 بنده ای را پیدا کرد که یکی بیماری پیسی داشت، ابرس پیسی که جلدش نامطلوبه، دوم اقرع سرش عرض کردم گرد بود و عرض کردم مو نداشت، سوم هم نابینا. ملکی را فرستاد سراغ اولی، گفت ابرس چه میخواهی؟ خب والله پوست من عرض کردم خدمتتون که برای مردم نامطلوبه، من مردم از خود جدا کردم، دلم میخواد پوست سالم پیدا کنم. گفت چشم، دعا کرد و ابرس شد غیر ابرس. بعد گفت مال دنیا چه میخواهی؟ گفت مال دنیا شطور، مقدارم شطور بهش داد. بعد آمد سراغ اقرع کرد، گفت چه میخوایی؟ گفت والله سرم گر است، مردم از من دوری میچوگن، مو میخوام. گفت چشم، دعا کرد و مو رویی. گفت مال دنیا چه میخوایی؟ گفت گاو شیرده. چشم، گاو مرتبی دار. 3 آمد سراغ اعما، گفت چه میخوایی؟ گفت نابینا چه میخواد؟ از خدا دو چشم بینا بینایی را برکن. گفت مال دنیا چه میخواهی؟ گفت گوسفند، مقدار گوسفند دار. تمام. سالیان دراز اینها زندگی میکردن، اولی شتران زیادی، دومی گاوهای زیادی، سومی هم گوسفندان فراوان. بعد همون ملک به صورت مردی آمد که دا عرض کردم سراغ اولی که همون ابرس بود، گفت خدا تو بر ابرس داشتی، خدا پوست زیبا داد، عرض کنم آس و پاس بودی، گدا گشنه بودی، خدا این همه شتر داد، یه چند تا از این شتر به من بدی. نه، من این شترها را از اصلاف آبا هم به ارث بردم. دروغ گفت. بگه بدال الله، دو مرتبه برسش برگرد. آمد سراغ اقرع در لباس یک انسان فقیر، من گدایم صدق، این همه عرض کردم خدا به تو بقر داده، گاو داده. گفت این گاو ها را من از ارث بردم، کسی به من نداده. بدال الله، دو مرتبه گر شد و تمام گاو ها هلاک شد. سراغ اعما آمد، گفت چنین و چنان. او هوشیار گفت راست میگی، خدا به من داده، من هم در راه خدا میدهم. عرض کردم گفت من ملکی هستم، چیزی نمیخوام، عرض کنم خدمت گوسفندانتون بال خود. در اینجا میگد بدال الله فی ابرس و اقرع و اعما. آقایان اهل سنت چگونه این بدال الله را معنا میکنند؟ یعنی خدا اول تصمیم گرفت که اولی را کند غیر ابرس، دومی را غیر اقرع، سومی را ابصر، بعدن پشیمان شد عکس کرد. نه، همون بدایی که ما میگیم اینه بدال الله، یعنی ای ازهر الله تبارک و تعالی للناس ما خفیه علیهم. شما هر جوریم بدال الله را معنا کنی، ما هم بدا را در روایات خود چنین معنا میکنیم. الان یک حجمه ای، یک حمله ای از این افراد شروع شده است بر عقاید شیعه و از چیزهایی که حمله می کنند اعتقاد شیعه بل بدا. اولا نمی فهمند که بدا همان مقام ثبوت مطرح است پیش ما و مقام اثبات هم نوادره. این هم برای توجیه این آیات روایاتی که هست. این اولا و ثانیا عرض کنم شما خودتون در اصح الکتب می فرمایید بدال الله فی اقرع و فی اقرس و اقرع و اعما. محشین عرض کنم بخاری که به این کلمه می رسن دستپای خودشون را گم میکنن که این کلمه را به گونه ای توجیه کنن. این توجیه ندارد، مشکلی ندارد، به شرطی که واقع را بفهمیم. یادداشت کنید تم الکلام فی العام و الخاص، تم الکلام فی العام و الخاص، صبیحه تون بریم صبیحه یوم السبت چندم زی حد عرض کردم سفر رابع سفر المظفر، رابع سفر المظفر، عام عربیش بگید عام الف و اربعمئه و سلاسین. نوشتی بعدن بنویسید کنارش المقصد الخامس فی المطلق و المقید ان شاء الله فردا.